صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب الله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پانچه زود اومده بودیم که به موقع برسیم، خیلی خجل شدم، ترافیک گرفتار شدیم. شرمنده عزیزان سندگی تأخیر رو بزرگواری ببخشیدون. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. فبعرض شد که توضیح مفصل کلمه به کلمه دعا شاید خیلی گسترده باشد و طولانی باشد و زمان ببره، به بحث‌های بعدی نتونیم برسیم. سر بر این است که اون نحوه و سبک استفاده از فرازه ها یک نمونه های بحث می شود که انشاءالله تعالی بقیه فرازه ها با آن نگاه که بزرگان ما ترسیم فرموده ان یاد ما داده ان انشاءالله با اون نگاه ادعیه رو توسعه کنیم. در این استغفارهایی که انجام گرفته، یک وقت انسان با یک نگاه ساده و ابتدایی اینها نگاه کند، توجه به این امور زندگی دنیایی بیشتر پیش می آید. خدایا مثلا من گناهایی کردم، مثلا نعمت سلامتی من تغییر کرد، مریض شدم، خدایا اون گناه های مرا ببخش. یعنی اون چه به ذهنش توجه پیدا می کند، اون امورات محسوس زندگی خودش رو بیشتر مد نظر پیدا می کند. خدایا اون گناهانی که باعث نقمت و مزازات من شده، مثلا ورشکست شدم، مشکل مالی پیش آمد، اون گناه ها رو من ببخشین، وشکزری من، گرز من برطرف بشه. خدایا مثلا یک گناهی کردم، آبروی من، حیثیت من دیگر بر باد رفت، ناخواسته حادثه پیش آمد که دیگر آبروی من در خطر شد، خدایا من از گناه ها استغفار میکنم، ها رو ببخش. خدایا اون گناهی که مثلا باعث شد من این همه دعا می کنم قرضم ادا بشه، مشکل مسکنم حل بشه، بچه‌ام مریض شده، دیگه به ذله افتادم در طبعت با و و خدا این دعای من هرچه نظر می کنم، دعا می کنم، توسل می کنم، به جایی نمی رسه. خدا گناه های چی بوده که این مشکلات مرا دعای من قبول نمی شه؟ و از این جنس از نگاه ها در این اللهم اغفر لی الذنوب انسان به او توسل میکنه. که البته این نگاه نگاه درستیه و نگاه خوبیه و انسان خود این علامت ایمان است که مثلا میتوانست برای رفع این گونه مشکلات خود دست به کارهای غیر شرعی بزنه، بعضی کارها بکنه که خود اونها گناه باشد، دست به اونها نمیزند و از خدا میخواهد، توسل به خدا میکند. خب این خودش یک نکته قوت و نکته خوبی است. اما شأن دعا، اون هم دعای کمیل، از اینا خیلی بالاتره و دعای کمیل میخواد ما رو به یک مرتبه های بسیار بلند و بالایی آنچنان تربیت کند که این امور بسیار کوچک و سطحی و ابتدایی اصلا مورد نظر نباشد، ما را توجه بدهد به مصیبت های بسیار بزرگی که اگر اون مصیبت ها رفع بشود اینها اصلا مصیبتی حساب نمی آید. خب در سیر منطقی دعا استفاده کردیم که اول تراز دعا همون توحید بود و در توحید اسمای الهی را غلبت یا ملعت یا ملعت و همه اینها به ارکان کل شیء بیان می‌فرمود که عرض شد که این اسما که در ارکان هر شیء باشد، این کل شیء، این انسان که مصداق اکمل اونها هست و انسان هم می‌تواند خداگاهی عمیقی در وضع موجود خودش پیدا کند، بنابراین ما را توسل داد که توحید را از ذات وجودی من با همه موجودیت من بیابیم. خب با این نگاه و خط سری که دعا برای ما باز می کند، بنابراین بزرگترین نعمت از نعمتها تغییر نعمت توحید ماست. نگرانی ما از گناهایی که این بالاتر نعمت که نعمت توحید هست و توسل الهی است این تغییر پیدا بکند. خطرناکترین نعمت و بلا همون شرک است و بزرگترین گناه که شرک است، که از آن ما به خدا پناه میبریم و استغفار میکنیم. این زهکیری که دعای کمیل ما را به اوج قله معنای نعمت و نقمت توجه میدهد، اونگاه بقیه امور زندگی در ذیل آن معنا می شود و اگر اون حل شد، این یکی ها به خودی خود اصلا منتفی خواهد شد. و مطالبی که جلسه قبل از محضر روایات و عدیه استفاده کردیم و در تکمیل این باز مقداری از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم تا این اصل مهم که به کل زندگی ما مربوط است و در استفاده ما از همه ادعیه یک راه مشخصی هست، انشاءالله عمیق‌تر و بیشتر باز بشود. اگر بخواهیم یک مثال عرض بکنیم رابطه این دوتا را، مثل بچه‌ای که بسیار بازیگوشی ها ایزا و اذیت ها به پدر و مادر کرده و مصیبت هایی پیدا کرد در اثر این ایزا و اذیت، غربت ها و محرومیت ها پیدا کرد، اما یک رشدی پیدا کرد که در این رشد یک دفعه متوجه شد که چه گناه بزرگی بر ایزا و اذیت پدر و مادر کرده. توجه وقتی به این نکته پیدا می کند و متوجه می شود که این مشکلات فعلی او هم نتیجه آن گناه های بزرگ هست، خب آرام آرام زندگیش جهت پیدا می کند، توجه پیدا می کند من این مشکلات زندگی من از ایزا و اذیت پدر و مادرم بود و عقلی پیدا کرده، آنچنان رشدی پیدا کرده در این عقل، این معنا را کاملا درک می کند و الان در جهت درست زندگی برمی گردد که اول این را اصلاح بکند، پدر و مادر را راضی بکند، و اگر پدر و مادر رو راضی می کند در راستای او مشکلاتی هم پیش آمده در اثر این گناه بزرگ، یک رضایتی نسبت به اون مشکل به اصطلاح اون مشکلات پیدا می کند، گوید خودم با دست خودم اینها رو ایزا کرده ام، یعنی طلبکارانه رفتار نمی کند تیجر به پدر و مادر. اگر این عقلش رشد نکرده باشد، به جای این که حلالیتی، اصلاحی، جبرانی در این گناه بزرگ بکند، همچنان در ادامه جهالت خود از پدر و مادر توقعاتی دارد، انتظار دارد که چرا پدر و مادر من این مشکلات من حل نمی کنه، این چه پدر و مادری هست، چه پدر و مادر بیرحمیست که به فرزند خودش اعتنا نمی کنه، همچنان اون جهالت خودش رو ادامه می دهد و راه زشت خود را زشتتر به هلاکت بدتر خودش رو می کشاند. این دو تا بینش در زندگی انسان تعیین کننده است. اونجا متوجه شد و مشکلات رو تا جای رسید که دیگر یک ظرفیتی پیدا کرد که اینها نتیجه کار خود من هست و یک آرامش ای به ساهم پیدا می کند و جبران می کند، بازجشت می کند، و در صورت دوم برعکس، در صورت دوم همچنان لذاذت خودش رو ادامه میدهد. مثلا از باب باز مثال بخوایم عرض بکنیم، یک کسی چشمش آسیب دیده در یک حادثه ای، برای او خیلی سنگینه، یه بلای گرفتاریه، دیگر کور شده، هیچی نمیبیند. خب یک وقت هستش که توجه پیدا بکند که عجب این چشم که من برای اصلاح او، درمان او، تبابت او این همه میگردم به متخصص پزشکی که 20 سال 30 سال علم تحقیقات پژوهش‌ها کرده تا او بتواند این چشم رو تبابت بکند. خب حالا این انسان عاقل و تربیت شده برایش یک تنبه بزرگی است، توجه می کند که پس من مثلا عدسی چشم من، مثلا یک عصب چشم من که این همه احتیاج به یک طبیب متخصص چندین ساله داشته باشد دنبال او هستم، چطور می شود تا حالا غافل بودم؟ کل چشم من در یک مدت بسیار کوتاهی در یک فضای تاریکی از جنس یک خونی این چنین فوق العاده ساخته بشود. خب ببین، افراد دو جور هستند، یا تنبه پیدا می کند، به خود برمی گردد، به توحید برمی گردد، به خالق ربش برمی گردد. این بلا برایش بهترین فرصت می شد، اصلا خودش نعمت می شود که او رو از یک تنبه به توحید که الالعبد او در زندگی او در سرنوشت او هست این رو پیدا بکند، یا این که برعکس لذت بکند. بگید آه، به می گفتن خدا دعا رو قبول می کند، به می گفتن خداوند آخه توسل رو قبول می کند، من این همه توسل کردم، این همه فلان کردم، این همه چنین شد، و کو اینها رو می گفتن. یواش یواش داره نمازش هم، دستورات دیگر اطاعت الهیش هم، در عبودیتش هم هی به سمت سستی و مطالبه جری. اونگاه وقتی این بازگشت به توحید از همین مصیبت پیدا شد، این خودش زرقه یک نعمتهای بزرگتر می شد. مثلا چی؟ بگید آن حالا یه چشم من اینطور شد، تا حالا نفهمیده بودم از این چشم چه استفاده هایی در امر او بکنم، کوتاهی ها کرده ام، و و گوش من هم مانند چشم من یک نعمت بسیار بزرگی است. همین حال هوا را با یه بینش عمیق در نعمت گوش، همین توجه رو به زبان که چند جرم گوش تو دهانمه، اما چه نعمت عظیمی، اون بیداری زاد شد دیگه، این بیداری توحیدی باز شد. از این تکه گوش من تا چقدر غافل بودم که هزاران مزه رو میتونه بسشه، باز هم این چه چیز عجیبیه، همه مزه های عالم تمام میشد ولو استعداد مزه جدیدی دوباره باشه، باز هم قابلیت داره یه مزه جدید رو بفهمه. این چه چیز عجیبیه، 80 سال 90 سال کلمات رو تولید میکنه، بعد هم تمام شدنی نیست. هی عمق وجود این تازه این تکه گوش نیست، این کار رو میگه قرار این گوشت باشه، این تکه گوشت تو دهان در گاد مالو از من خیلی بزرگتره، که بس اون وقت دیگه خیلی بیشتر مزه ها رو میفهمید. چرا مزه کباب زلوش میذاره هیچی نمیفهمه، فقط مزه چند تا گیاه میفهمد. چرا غیر از یک صدای خاص هیچ صدا کلمات تکرار نمی کنه، پس این چه چیز از چه داره مزه می فهمه، حرف می زنه، جمله درست می کنه. شروع می کند دیگه، یه چشم بلای گرفتار شده، بازش به توحید دیگه موز می زنه، موز می زنه. مغزش چجور، معدهش چجور، غدهش چجور، عضلاتش چجور، اینها واقعا بازش به توحید می کند. وقت هر چه بازش به توحید می کند، زندگی فضای دیگری پیدا می کند. هر چه زندگی فضای دیگر پیدا می کند، رشد باز می شه، می رسد به زایی که همین کوری و مرضی چشم از یادش میره. ای بسا از شدت لذت توحید اصلا لذت میبره از اینکه چشمش دیگه به گرفتار شده به مریضی. اینا مطالبی است که برای شرایط نگاه های ابتدایی، نگاه های سطحی شاید مورد تمسخر بعضی باشد، اما برای کسی که به برکت توحید رشد می کند، رشد می کند و این مشکل را به سمت توحید مدیریت می کند، این بلا را به سمت مدیریت توحید می کند و می سشد مطلبی انیسی، اونگاه تازه می فهمد من تا حالا زندگیم منهای توحید آتش بود، جهنم بود. خب پس بنابراین نگاه ما از اللهم مغفر لی الذنوب التی، اونگاه که می خواهیم توسل بکنیم به کدوم از گرفتاری ها که تا کدوم گناه رو از ما ببخشد، این بزرگترین نقمت تغییر توسل به توحید و بزرگترین تغییر نعمت، بزرگترین نعمت توحید و بدترین نقمت همین و بزرگترین گناه شرک، توسل به او. بقیه در راستای او بله خیلی خوبه، انسان با اون نگاه از خدا بخواهد این مشکلات مادی و زندگی او هم برطرف بشود. لذا حضرت می فرماید من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. اینا مبانیست که باید در سیستم های مدیریتی و سیاسی اجتماعی ما بایستی مورد دقت و کاربرد و قاعده قرار بگیرد. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، در طول تاریخ کاری کردند، یه فرهنگ جهنمی رو رسوب دادند که بعد این همه مصیبت های، این همه خون شهدا، بزرگان، مجتهدین که در این راه شهید شدند در طول تاریخ، همه و همه اینها امروز خیلی خسارت هست که وقتی صحبت از آیات روایات بیاد بگیم اینا علم نیستن، که برای چه اینا باید الان از این خاش و دفینه ها چشم بشه، برگرده به عنوان یک قواعد مدیریتی، قواعد سیاست اجتماعی دینی ما باشد. تا این مطلب خونده بشه، هر کس بین خود و خدا را اصلاح کند، خدا بین او و مردم را اصلاح می کند، یه کلیده. اینقدر تحقیق کرده اند این حقایق رو، بذارین شما روی این بیایم کار بکنیم، روی این پژوهش بکنیم، روی این یک قاعده چشم بکنیم، روی این مشکلات اجتماعی ما را بر این قواعد محکم پیریزی بکنیم، راهکار پیدا بکنیم. اصلا از همون اول میذاریم کنار شما با اینها، شما این همون مشکلات اینا، شما چه در فلان دانشگاه تحصیلات خارج از کشور، چه کدوم مدرسه دکترای جامعه شناسی داری تا این حرفا رو بفهمی. میگیم اتفاقا برعکس، برعکس. این اصلح الله ما بینه و بین الناس، این یه معنای مطلقیه، یه فضای عامیه، همه مشکلات و همه مسائل در بین ناس رو میخواهد. مدیری که میخواهد برای یک مجموعه مدیریت بکند، از جسته های مدیریتی غربی نمیتونه زیر مجموعه مدیریت کند. اصلا این مخالف 100% نظام اسلامی هست. مدیری که میخواهد در زیر مجموعه نظام اسلامی زیر مجموعه رو مدیریت کند، یک کارخانه رو مدیریت کند، یک اداره رو مدیریت کند، این باید برگردد بین خود و خدایش رو در مسیر توحید قرار بگیرد، اونگاه ببیند که مدیریت او در زیر مجموعه سه مدیریت درخشنده و مترقیانه است. حالا بگذاریم، حالا دیگه وقت نمیرسه بحث های بعدی. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیاهو، تمام. این رابطه دنیا و آخرت رو هنوزم که هنوز وقتی صحبت از آخرت میشه، صحبت از مرج میشه، بگن آی وای تو هم از این حرف ها میزنم افسردی میشیم، تو هم صحبت از مرج میکنیم، تو هم صحبت از قبرستان کردی، ما میخوایم بریم یه تفریح، یه گردش، یه جایی که دلمون باز بشه. خب این فرهنگ های کثیفی که زوری تضییع کرده اند که باید خونه ها میطلبد تا خود این سنگ رسوبات این فرهنگ های در طول تاریخ طاغوتیان چیزا کرده اینا بشکنه، تا بشکنه تا شروع بشود ما ببینیم که بله اهل بیت الانسان چه میخوام بفرمایند. این توسعه به آخرت یعنی چی؟ حضرت در اون دعا وقتی استغفار میکند اینجور استغفار میکنه و استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکر که. خب این تفسیر دعای کمیله. و من کل راحتین دیگه بحث حرام حلال بس نیست ها، بحث حرام فقهی، واجب فقهی، مباح فقهی اینا نیست. من کل راحتین به غیر انس که، استغفر که همون عطف میکنه، و من کل سرور به غیر قرب که، غیر کل سرور. بحث حالا نیست که ما میخوام نشاط داشته باشیم، یک کنسرت بیاریم در یک تا چهار تا جوان زن بکنیم بعدم کنارش حدیث بخونیم بلکه گوشش بخوره، ها نیست. این افق فکری، اوج رشد انسان رو حضرت به کجا میخواد ببره؟ و من کل شغل به غیر طاعتی که، کل شغل. پس عرض شد که این بلا با این نگاه توحیدی اون وقت معنای خاص خودش رو پیدا می کند که در روایات مطالبی استفاده کردیم و عرض شد که با وجود این همه که بلا در توحید و با توحید خودش یک زیبایی خواهد شد، اما ما نباید از خدا بلا بخواهیم، چون تحملش نمی کنیم. ما موظفیم از خدا عافیت بخواهیم. این بدین معنا نیست که ما افراطی جری بکنیم، بگه ما حالا چین طور هست میخوام توحیدم بالا بره، به دست خودم یک سری مشکلات به خودم ایجاد بکنم، تدبیر زندگی نکنم، با بی تدبیری برای خودم یک مشکلات عدیدی ایجاد کنم که ولش کنم توکل به خدا میکنیم. نخیر، ما موظفیم از خدا عافیت بخواهیم. امام معصوم علیه السلام به ما اینطور یاد داده، امام سجاد علیه السلام در دعا این زور میخواهد: اللهم صل علی محمد و آله، و البسنی عافیتک عافیت الدنیا والآخره. وامنن علی به صحت و الامن و السلامت فی دینی و بدنی و الی آخر. پس میبینیم بحث بلا اون وقتی که خدا بخواهد برای ما شیرین هست که بلا فرستاد، اما ما اگر خودمون کوتاهی در وظیفه بکنیم، کاری بکنیم که به بلایی گرفتار بشویم، نه منظور از این روایات و ادعیه اون بلا را نمی فرماید. مولا علیه السلام می فرماید فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَقْبَلُوا، استقبال بکن، نگو که نه من ذخیره زن و بچه‌ام رو نمیخوام، مثلا هر چه خدا خواست و نشد فردا صبحانه هر چه بخواد اونو میخوریم، اینا رو نمیخواد بفرماد. تولید ثروت، امکان ثروت، امکان این دلبستگی غیر از کار سستی و عدم تدبیر و و امثال اینهاست که انسان خودش به خودش مشکل در بیاره. استقبال بکن و نبتلیتم فاصبروا فان العاقبه للمتقین. میفرماید کل نعیم دون الجنه فهو محکور و کل بلاء دون النار عافیتون. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید شکا یوسف فی السجن الى الله فقال یا رب بما استحققت السجن. خدایا چطور شد من به این زندان، من به این زندان های اونچنانی دیگه، بدتر خود زندان اون زندانیانی که با اون هم نشین می شدن بود، بدتر از اون و چیزهای دیگر، که خدا چطور شد من تمدیدم شد زندان و اینطور. فاوحى الله الیه انت اخترته حين قلت رب السجن احب الی مما يدعونني الیه. خودت خواستی، گفتی خدایا زندان برایم بهتر است از این چی منو دعوت به این. اون وقت خدا می فرماید که هلا قلت العافیت و احب و الیه مما یدعونن الیه. تو به زمان چی می گفتی که زندان برایم، چرا نگفتی که عافیت برایم بهتر از دوست داشتنیت است از این چی من دعوت می کنن. خدا من همه دست خودم است دیگه، تحمل این که ما از خدا بخواهیم، دعا هم میکنیم. نیست که گاهی انسان بعضا یه حالات برش پیش میاد، یه افراطی جریه های میکند که مثلا به خیال خود نه اون که خدا بخواهد بله اونجا زیبا هست و اما اون که ما خودمون بخواهیم این مناسب نیست. حالا روایاتی بود در این زمینه که وقت تمام شد، من میخواستم اونها رو در این راستا از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم که دیگر وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.